ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 11 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با اول ماه اوت سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا را همچون همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی با تازه‌ترین‌ها اینجاست.
با درود فراوان، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی عمومی به شدت به آمریکا تاخت و گفت تجربه برجام نمونه‌ای روشن بود که نشان داد در هیچ مسئله‌ای نمی‌توان به حرف‌های آمریکایی‌ها اعتماد کرد.
بنده البته از یک سال پیش و یک سال و نیم پیش هی تکرار کردم که به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد. بعضیا سختشون بود قبول کنن، اما امروز خود مسئولین ما، همین هفته گذشته مسئولین محترم مذاکره ما با طرف‌هاشون در اروپا جلسه داشتن، همین حرف‌ها رو مسئولین ما به اونا گفتن و اونا جواب نداشتن.
چندی پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا با رد ادعای ایران گفته بود که ایالات متحده حتی فراتر از تعهدات خود در برجام عمل کرده است. استیون مال مسئول پیگیری اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که تنها 6 ماه از آغاز اجرای توافق هسته‌ای گذشته و زمان می‌برد تا تأثیرات آن بر زندگی مردم دیده شود. در خبر دیگر، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه تایید کرد که از بالگردهایش که حامل 5 سرنشین بوده در استان ادلب سوریه ساقط شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که این بالگرد پس از انتقال کمک‌های انسان دوستانه به شمال حلب در راه بازگشت به پایگاهش هدف آتشباری از زمین قرار گرفته و سقوط کرده است. به نوشته این بیانیه از سرنوشت 2 افسر و 3 خدمه این پرواز خبری در دست نیست. هنوز مشخص نیست کدام گروه باعث سقوط این هلیکوپتر بوده است. در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای روسیه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. در ایران حسین نوشابادی معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نشریه یال اسارات در واقع به دلیل توهین به هنرمندان در جشن حافظ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. آقای نوشابادی روز دوشنبه در نشست خبریش با اشاره به اینکه یال اسارات نیز قبلا چندین تذکر گرفته و سال گذشته نیز برای مدتی لغو مجوز و توقیف شده بود افسود هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا این نشریه را به خاطر توهین‌های پی در پی به ویژه به هنرمندان حاضر در جشن حافظ مجرم شناخت و مجوز این نشریه را مجدداً لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های استان اردبیل زلزله‌ای به قدرت بیش از 5 ریشتر صبح امروز شهرستان پارس‌آباد در این استان و روستاهای اطراف آن را به لرزه درآورد. مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل در واقع به ایرنا گفته است در این زلزله یک نفر بر اثر ایست قلبی درگذشته و دست کم 2 نفر دیگر نیز مجروح شدند. رسانه‌های ایران شدت این زمین لرزه را 5.2 و مرکز لرزنگاری آمریکا شدت آن را 5.3 ریشتر برآورد کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ترکیه روند تغییرات در نیروهای مسلح این کشور را آغاز کرده و میگوید که این بار تصفیه ارتش بنیادین خواهد بود.
میخوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانونا باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور این کنترل را به دست خواهد گرفت.
رئیس جمهوری ایران امروز در همایش 50مین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران گفت که تحریم‌ها برای ایران عزت نیاورد.
این که برجام رو ایشون با عزت توصیف میکنه خب یک مقداری با واقعیت در فاصله هست تا حدود زیادی. حتی
هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز هفته‌نامه یا لسارات را لغو کرد و از ارجاع پرونده به دادگاه خبر داد.
رفتار نشریه یا لسارات یک رفتار غیرقانونی هست و روال درست اینه که کسانی که از یا لسارات شکایت دارن، مثل هنرمندانی که به اونا توهین شده یا خانه سینما، پرونده یا لسارات رو به دادگاه ببرن.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با صدور فرمانی روند تغییرات ساختاری در نیروهای مسلح آن کشور را آغاز کرد. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه بیش از 140 ژنرال ارتش و هزاران تن از افسران و سربازان نیروهای مسلح ترکیه دستگیر و یا از کار برکنار شدند. آقای اردوغان گفته است که این بار تصفیه ارتش بنیادین خواهد بود و با اصلاحات قانونی غیر نظامیان بر نیروهای مسلح نظارت خواهند کرد. این فرمان رئیس جمهوری ترکیه یکی از مهمترین اقدامهای او برای قبضه قدرت و پاکسازی گسترده در ارتش به شمار می رود و با انتقاد برخی از مخالفانش روبرو شده است. جمشید زند از رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سومین دستورالعمل خود را این بار برای تغییر ساختار ارتش آن کشور صادر کرد. بر اساس تغییرات جدید، از این پس رئیس جمهور و نخست وزیر حق دارند به فرماندهان نیروهای سگانه هوایی، زمینی و دریایی ارتش ترکیه و نظامیان زیر دست آنان دستور مستقیم برای انجام عملیات بدهند. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه روز گذشته به خبرنگاران گفت با اصلاحات جدید نیروهای مسلح می توانند بر روی وظیفه اصلی خود متمرکز شوند و فعالیت‌های دیگر ارتش به وزارت دفاع واگذار خواهد شد. وی همچنین از تغییر ساختار شورای عالی نظامی ترکیه خبر داد و گفت ترکیب این شورا از 2 غیر نظامی و 14 نظامی به 4 نظامی و 11 غیر نظامی تغییر می‌کند. از دیگر تغییرات عمده در دستورالعمل جدید، تبدیل ستاد کل فرماندهی ارتش به یکی از زیرمجموعه‌های ریاست جمهوری ترکیه است که به گفته نخست وزیر آن کشور این تغییر نیازمند اصلاح قانون اساسی است و گفتگوها با رهبران احزاب حاضر در پارلمان برای این کار ادامه دارد. در واکنش به تغییرات و فرمانهایی که در روزهای بعد از کودتای نافرجام 25 تیر از طرف رئیس جمهوری ترکیه صادر شده، کمال کلوچتاراولو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از دولت به خاطر نادیده گرفتن نقش پارلمان انتقاد کرده است. وی گفته است چند نفری در دولت در مورد مسائل مهم تصمیم می گیرند و بی توجه به وظایف و اختیارات پارلمان دست به اجرای آنها می زنند. طبق قوانین ترکیه و آیین‌نامه‌های داخلی پارلمان، دستورالعمل‌هایی که در دوران وضعیت فوق‌العاده صادر می شوند باید حداکثر تا 30 روز به تایید نمایندگان پارلمان برسند. اما به گزارش روزنامه حریت، حتی در میان رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه نیز دیدگاه مشترکی درباره چگونگی روند تغییر قوانین و تایید آنها وجود ندارد. عباس ولی استاد علوم سیاسی در دانشگاه بوغازیچی استانبول معتقد است این اقدام اردوغان برای کنترل ارتش از طرف غیر نظامیان است.
میخوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانوناً باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور که آقای اردوغان هستش این کنترل را به دست خواهد گرفت. بلکه این پیامد تصفیه های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره تحت عنوان پاکسازی ارتش از نیروهای طرفدار گیلان یا گیلانیستا هستش، ولی به نظر میاد که در چارچوب یک پروژه بزرگتری هست و اون پروژه بزرگتر ادغام ارتش در ساختار حکومت سیویل هستش. به نظر من آقای اردوغان میخواهد که ارتش را به صورت یک ابزار اساسی قدرت حاکمه در کنترل خودش بگیره.
دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام 25 تیر در تمام کشور به مدت 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. بر اساس قوانین ترکیه در شرایط وضعیت فوق‌العاده، رئیس جمهور از اختیارات بسیار بیشتری برخوردار است و می تواند برای ارتش و دولت فرمان صادر کند. تاکنون 10,000 نفر از ارتشیان، نیروهای پلیس، سازمان امنیت ملی، تقریباً تمامی وزارتخانه‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی خصوصی و دیگر نهادهای دولتی خصوصی دستگیر و یا از کار اخراج شده‌اند. اتهام همه اخراجی‌ها و بازداشت شدگان شرکت در کودتا و یا همکاری و هواداری از کودتاگران و فتح‌الله گولن، روحانی مخالف رجب طیب اردوان است. اما بسیاری از تحلیلگران منطقه از جمله عباس ولی بر این نظرند که پاکسازی‌های گسترده و تغییراتی که از طرف آقای اردوان انجام می‌شود بخشی از برنامه طولانی مدت او برای قبضه قدرت و تغییر ساختار حکومت ترکیه است. عباس ولی:
تغییر و تبدیل سیستم حکومتی از سیستم پارلمانی به سیستم رئیس جمهوری قوی اجرایی در عمل صورت گرفته. وقتی که آقای اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب در ترکیه، در سیاست ترکیه ظاهر شد، این پروسه در عمل پیاده شد. به نظر میاد که این پروژه همچنان به عنوان پروژه اساسی آقای اردوغان و هدف اساسیش باقی بمونه.
یکی دیگر از برنامه‌های دولت و رجب طیب اردوغان استرداد فتح‌الله گولن، روحانی مخالف حکومت به ترکیه و محاکمه او به اتهام رهبری کودتا و خیانت به کشور است. اما واشنگتن تاکنون واکنش روشنی به درخواست آنکارا نشان نداده و گفته است که در حال بررسی مدارک و شواهد در چارچوب معاهده استرداد مجرمین بین دو کشور است. آقای گولن اتهام رهبری کودتا و دست داشتن در آن را بارها رد کرده است.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه 11 مرداد ماه در همایش 50مین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران گفت که در دوران تحریم دست ایران به سوی دیگران دراز بود و این تحریم ها برای ایران به تعبیر او عزت نیاورد. حسن روحانی همچنین انقلابی بودن را به معنای داشتن ملتی آزاد همراه با آزادی اندیشه، بیان و نقد و انتقاد و متکی بودن به رأی مردم دانست. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنان روز دوشنبه 11 مرداد با عنوان این نکته که توافق اتمی برای ایران عزت آورده گفت که در فضای تحریم‌ها همواره به گفته او دستمان به سوی دیگران دراز بود و تحریم‌ها به گفته آقای روحانی برای ما عزت نداشت. اما اولین چیزی که برجام برای مردم ایران آورد به گفته آقای روحانی عزت بود. او تاکید کرد که ایران پس از توافق اتمی وین آزاد است که به جای 2 کشور 10ها کشور را برای معامله انتخاب کند. این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تعداد زیادی از نزدیکان او از قراردادهای ایران با کشورهای خارجی پس از توافق اتمی وین انتقاد کردند. در آخرین واکنش روز 11 مرداد ساعتی پس از سخنان رئیس جمهوری ایران، آیت الله خامنه ای توافق اتمی را یک تجربه بی‌نتیجه از مذاکره با آمریکا خواند و تاکید کرد که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای 2 کشور با مذاکره قابل حل نیست. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید سخنان رئیس جمهور ایران به دلیل فشارهایی که به دولت او وارد می‌شود با کمی اغراق همراه است.
اینکه برجام رو ایشون با عزت توصیف می‌کنه، خب یک مقداری با واقعیت در فاصله هست، تا حدود زیادی حتی، اما به هر حال بخش مهمی از واقعیت همین است که وضعیت ایران بعد از برجام با قبل از برجام در یک تفاوت معنیدار هستش. فاصله زیادی پیدا کرده. موقعیت ایران در مناسبات جهانی با قبل از برجام و به هر حال تحریم‌های خردکننده که متوجه ایران شده بود، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مناسبات سیاسی، پیامدهای ناگواری رو به همراه داشت و این روند فزاینده داشت طی می‌شد. ولی این تحقق برجام منجر به یک دور جدیدی از مناسبات شد که نه تنها وضعیت پرخطر و خطرخیز قبلی رو متوقف کرد، بلکه به هر حال امکان و شانس سرمایه گذاری خارجی یا بهبود مناسبات اقتصادی سیاسی رو هم افزایش داد و خطر جنگ رو یا تهدیدهای مشابه رو از سر ایران دور کرد. این همه به معنای این نیست که نتایج برجام متناسب با اون چیزی بود که از طرف به خصوص دولت تبلیغ می شد. به هر حال یک فاصله معنیداری وجود داره بین پیامدهای برجام با اون چیزی که از طرف دولت تبلیغ شد و این حالا در صحبت جدید آقای روحانی با نوعی بزرگ نمایی که پاسخی است شاید به مخالفان و منتقدان برجام، به ویژه در مقطعی که دولت روحانی به شدت زیر فشار هست.
موضوع دیگری که در بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران مطرح شد مسئله صادرات گاز ایران بود. او اعلام کرد که دولت صادرات روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز برای کشورهای همسایه از طریق LNG را در دستور کار دارد. رئیس جمهوری ایران در ادامه تاکید کرد که منابع مشترک نفت و گاز به گفته او اهمیت بالایی در زمینه بهره برداری دارد. ایران 27 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه دارد که تقریبا همه آنها با کشورهای عربی مشترک است. حسن روحانی در ادامه سخنان خود به موضوع آزادی بیان و استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی پرداخت. آقای روحانی گفت
این که شما امروز می‌بینید مردم در فضای مجازی سلیقه خود را، اراده خود را، نظر خود را، نقد خود را، انتقاد خود را نسبت به حاکمیت، نسبت به دولت، نسبت به برنامه‌ها، نسبت به تصمیمات نظراتشون رو ابراز می‌کنن، نقد می‌کنن، انتقاد می‌کنن، زیبایی انقلاب و آزادی رو ما امروز نه تنها در فضای حقیقی که در فضای مجازی هم به خوبی داریم مشاهده می‌کنیم. به همین دلیل بود که اصرار داشت این دولت که شبکه‌های اجتماعی باز بمانه، بسته نمانه و فشارهای زیادی رو تحمل کرد تا شبکه‌های باز آزاد با پهنای باند مناسب در اختیار ملت ایران باشه. این یکی از اقدامات بسیار مهم دولت 11 بود.
این سخنان حسن روحانی در حالی است که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستند و تنها چند شبکه از جمله تلگرام بدون فیلتر شکن قابل دسترسی هستند.
شیرین فامیلی گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 از شما گفتن و از رادیو فردا پخش کردن.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
همکاری تو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یه خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
سخنگو و معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه امروز از لغو مجوز هفته‌نامه یا لسارات و ارجاع پرونده نشریه به دادگاه خبر داد. این هفته‌نامه که وابسته به انصار حزب الله است، در شماره 844 خود عکس تعدادی از بازیگران سینمای ایران را به همراه همسرانشان در جشن سینمایی تلویزیونی حافظ منتشر کرده بود. این هفته‌نامه در تیتری بالای این عکس‌ها عبارتی توهین‌آمیز را به این بازیگران نسبت داده بود که اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین نوشابادی، سخنگو و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که نمایندگان سه قوه نیز در آن حضور دارند، با اکثریت آرا نشریه یال اثارات را به گفته ای او به دلیل توهین‌های پی در پی به هنرمندان حاضر در جشن حافظ مجرم شناخت و مجوز این نشریه را مجدداً لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. وی افزود که یال اثارات پیش از این نیز با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات چند بار تذکر گرفته بود و سال گذشته هم لغو مجوز و توقیف شد که به حکم مقام‌های قضایی مجوز فعالیت گرفت. این هفته‌نامه در دیماه سال گذشته با رأی اکثریت اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد، اما از آن زمان به بعد با حکم موقت قوه قضاییه منتشر می‌شد. به نوشته ایرنا، حسین نوشآبادی گفت نباید هر کس به خود اجازه دهد با هر وسیله‌ای به هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر به هر بهانه‌ای توهین کند. این در حالی است که نشریه یال اثارات گفته که در مطلب خود هیچ نسبتی به شخصی نداده است. به گزارش افکار نیوز، آقای نوشآبادی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق توقیف هیچ نشریه ای نیست، گفت توهین به ساحت هنر و هنرمندان پذیرفتنی نیست و این حرکت به گفته او ضد اخلاقی، ضد فرهنگی و ضد رسانه‌ای بوده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقیم بریتانیا:
قانون اختیار محدودی به هیئت نظارت بر مطبوعات داده برای توقیف یک نشریه. اون چیزی که در قانون هست به هیئت نظارت اجازه میده که پرونده یک نشریه رو به دادگاه بفرسته، مگر اینکه در موردی انتشار مطلبی از حساسیتی برخوردار بشه که ادامه یک نشریه در صورتی که مثلا روزنامه است یا هفته‌نامه است نوعی ادامه جرم باشه. بنابراین اگر از نظر قانونی بخوایم نگاه بکنیم، تقریبا تمامی مواردی که یک نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بدون هیچ توضیح قانونی بوده. به همین دلیل توقیف نشریه توسط هیئت نظارت بیشتر یک رفتار سیاسی محسوب میشه.
آقای رمضان پور با اشاره به این موضوع که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از هیئت نظارت بر مطبوعات به عنوان یک ابزار سیاسی برای توقیف نشریات استفاده شده است، می‌افزاید:
رفتار نشریه یال اثارات یک رفتار غیرقانونی هست و روال درست اینه که کسانی که از یال اثارات شکایت دارن، مثل هنرمندانی که به اونا توهین شده یا خانه سینما، پرونده یال اثارات رو به دادگاه ببرن تا به طور کلی اصل این مسئله توهین به هنرمندان مطرح بشه. ولی وقتی که دولت میاد مداخله میکنه و نشریه رو لغو انتشار میکنه، دوباره به دادگاه میره به این دلیل که دولت لغو انتشار کرده و باز هم مثل موارد قبلی دوباره قوه قضایی حمایت میکنه از یال اثارات و اون دوباره به فعالیت خودش ادامه میده. بنابراین این رفتن به دادگاه به دلیل توقیف توسط دولت برای نشریه یال اثارات به مراتب بهتر هست از اینکه توسط شکات یعنی هنرمندان به دادگاه بره.
در همین حال علایدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، روز دوشنبه گفت که پس از تخلف نشریه یال اثارات مسئولان نیز واکنش نشان دادند و این تخلف هم برای دادسرا ارسال خواهد شد، چرا که به گفته ای او مصداق اصرار بر تخلف است. آقای ظهوریان ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه به گفته ای او واکنش مناسب را نشان دهد. استفاده یال اثارات، ارگان انصار حزب الله ایران، از کلمه توهین‌آمیز برای بازیگران سینما پیش از این اعتراض‌هایی را به همراه داشت. خانه سینما، انجمن بازیگران سینمای ایران، بسیاری از سینماگران و برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگرا به این اقدام اعتراض کرده بودند. در این ارتباط خانه سینما روز یک شنبه با ضد اخلاقی، غیر شرعی و مزورانه نامیدن مطلب نشریه یال اثارات از مراجع نظارتی و قضایی خواست بر اساس رسالت قانونی خود تخلفات و مجازات عاملین این اقدام را پیگیری کند. احمد توکلی از چهره‌های شاخص اصولگرا نیز گفت که مطلب نشریه یال اثارات مجازات حد شرعی دارد. احمد منتظری روحانی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم در مورد این موضوع میگوید:
این کلمه ای که صریحا حد شرعی داره، یعنی 75 تا 80 ضربه شلاق داره برای کسی که چنین تهمتی رو، چنین کلمه رو به کار ببره و در واقع چنان تهمتی رو به یک زن یا مرد با عفت بزنه و چنین نسبت بدی رو بده.
در این میان عبدالحمید محتشم مدیر مسئول هفته نامه یالسارات به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که این هفته نامه توقیف نشده و هیئت نظارت پرونده ی آن را به دادسرا ارجاع داده است. وی گفت اگر اتفاق خاصی رخ ندهد یالسارات روز چهارشنبه روی دکه ها خواهد بود.
بهروز کارونی گزارش می داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا مرتب می شنوید که ما در رادیو فردا میگیم که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پس بشنویم.
حسن عباسی بی سواد به ارتش قهرمان توهین کرده. از اونجا که ارتش در قلب ملت ایران جای دارد، عدم انتخاب آنان در سمت های وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح از اعتبار آنها کاسته نخواهد شد.
آقای حسن عباسی، ارتش اسم و رسم دارد، حیثیت دارد. ارتش خودش را وارد هر سخن بی سر تهی نخواهد کرد. متوجه افکارتون باشید.
مملکت گل و بلبل زیبای پر از عدالت و دموکراسی داریم. مدافعان حقوق بشر 13 سال زندان میگیرند. نسرین سزوده چند سال در زندان میشه. برنده جایزه صلح نوبل مجبور میشه کشورش رو ترک بکنه، در کشورهای دیگه زندگی بکنه. واقعا این همه عدالت اسلامی آدم به وجد میاره.
ما ملت منتظریم احمدی‌نژاد به خاطر خیانت‌ها و دزدی‌هایی که کرده محاکمه بشه. میشنویم احمدی‌نژاد میاد سخنرانی میکنه، میخواد دورخیز کنه برای ریاست جمهوری. واقعا باعث تأسفه که یکی مثل احمدی نژاد توی مملکت این همه ستم کرده، این همه ظلم کرده، این همه چپاول کرده و بازم داره راست راست راه میره و سخنرانی میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دقایق آینده خواهیم شنید که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق دیدار کرده است و ایران برای نخستین بار در مسابقات نظامی بین المللی روسیه شرکت خواهد کرد. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک در انتظار شماست، اما همه اینها پس از این گزارش. حسن عباسی یک سخنران نزدیک به سپاه پاسداران که اخیراً ویدیویی از او که ارتش را به بی تفاوتی متهم کرده بود باعث جنجال شد، در دادگاه از ارتش عذرخواهی کرد. حضور او در دادگاه به دلیل شکایت ارتش از او صورت گرفته بود. در همین رابطه مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس از او پرسیده است که آیا کسانی چون حسن عباسی این نوع سخنان جنجال برانگیز را به عنوان نظر شخصی ایراد می‌کنند یا بر مبنای یک وظیفه هدایت شده و سازمانی.
نیروهای نظامی امنیتی برای اینکه به قول خودشون فرهنگ سازی بکنن و نیرو تربیت بکنن نیاز به سری آموزشگر دارن، نیاز به سری مبلغ دارن، نیاز به سری مداح دارن، تحریک احساسات بکنن. مجموعه اینا یک پروژه تبلیغی رو پیش میبره. پس کن آقای رحیم‌پور از قدیم میاد پوز روشنفکری میگیره، بحثای روز مطرح میکنه، یا آقای مصباح یزدی قبلا خیلی فعال بود، جنبه‌های دینیشون میگه. کسی هم میاد تو فضاهای امنیتی مثل حسین شریعت مداری و همسالهم، یا حالا در یه شکل دیگرش آقای عباسی که از اینها به عنوان تخریبچی بیشتر استفاده میکنن. کل جریان خوبی جریان و پروژه هدایت شده است، از طرف سپاه طراحی میشه. اصل ماجرا یه پروژه طراحی شده است، ولی هر کدوم از اینام خب به حال ویژگی هایی دارن، یه دایره محدود عمل فردی هم دارن. الان از آقای عباسی به عنوان تخریبچی دولت روحانی و علیه کل اصلاح طلب ولی بیشتر علیه آقای روحانی استفاده میشه. البته این صحبتی که ایشون داره مال حدود 6 سال پیشه، مال دوره جنبش سبز حدود سال 88 89 سپاه
داخل خیابونا اومده و عده مخالف هستن که سپاه در مسائل امنیت داخلی دخالت کنه. ایشون یک تشبیه میکنه، مقایسه میکنه با ارتش، و شاید هم فکر نمیکرده یه روزی مثلا این نوارهاش بیرون پخش بشه. و الان هم برخی مسئولین سپاه اعتراض کردن به اینکه چرا بعد از مثلا 6 سال این بیرون اومده.
خب آقای علیجانی، در بالاترین سطوح از سوی فرماندهان ارتش اعتراض شد به آقای عباسی، اینجور برخورده، اینجور مقایسه درباره ارتش واقعا کم اتفاق نیفتاده، ما همه شاهد بودیم در سالیان گذشته اتفاق افتاده. الان چرا دوتا از فرماندهان عالی رتبه ارتش در این مورد موضع میگیرن، نیروی زمینی نیروی دریایی طرح شکایت میکنن؟
الان ارتش خب سطوح بالاش در سطح فرماندهی در ستاد مشترک و اینها عمدتا اینها نیروهایی هستن که منصوب آقای خامنه‌ای هستن و خیلی تفاوت ندارن، حتی بعضا سابقه سپاهی دارن تا سابقه ارتشی. اما در این حال وقتی که چنین بحثی مطرح شد در افکار عمومی، خب به هر حال ارتش و بدنه ارتش احساس توهین میکنه. سران ارتش هم به نظر من بیشتر حالا شاید برای خالی نبودن عریضه است که این برخورد رو میکنن که مهار بکنن این تبلیغاتی رو که علیه ارتش شده و در بدنشون نارضایتی ایجاد میکنه. نوعی مدیریت رسانه‌ای و تبلیغی است، نه بیشتر، و من فکر نمی‌کنم بیشتر از این ادامه پیدا کنه از طرف سطوح بالای ارتش. ولی نارضایتی پنهانی که به هر حال در دایره‌های مختلف ارتش هست، این سخنان اون رو تشدید خواهد کرد.
به هر حال آقای عباسی به دادگاه رفت بر سر شکایت ارتش و عذرخواهی کرد از این موضوع، و این موضوع ظاهراً خب به هر حال مختومه اعلام میشه. ولی آیا میشه این رو یک اتفاق تازه‌ای دونست و کسایی که اینجور اظهار نظر می‌کنن یا به قول شما تخریب چیهایی که چه این وظیفه رو دارن از این به بعد محتاطانه تر عمل خواهند کرد به گمان شما؟
خب آقای عباسی خارج از سیپ شلیک کرده بود، یعنی اونها مسئله شون ارتش نیست. خب ما ها ارتش الان دست سپاه، دست فرماندهی کل قواست و ارتش مسئله ای نیست. یعنی یه جمله معترضه است، یه پرانتزی که ایشون زیادی باز کرده بود و بحثش ما هم درسته که این شکایات و این به حال مقاومت رسانه‌ای در برابر آقای عباسی که به حال ریاکارانه ایشون عذرخواهی کرد بدون اینکه خب به حال اصل موضوع رو بپذیری که اشتباه بگه، این مسئله باعث دقت بیشتر اونها خواهد شد که از این پرانتزها و حاشیه‌ها ایجاد نکنن. اما اصل پروژه به نظر من به خاطر حمایت قوی که آقای عباسی داره ادامه پیدا خواهد کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
پس از حضور تورکی الفیصل، رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی در نشست سالانه و تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، اکنون محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین دیدار کرده است. روز یکشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این رویداد واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، حسن شیخ الاسلام مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به دیدار محمود عباس با مریم رجوی در پاریس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دست نشانده آمریکا خوانده و ادعا کرده است که اسناد همکاری وی با آمریکا در سفارت آمریکا در تهران پیش از انقلاب کشف شده است. مشاور وزیر امور خارجه همزمان اما تاکید کرده است که با توجه به آنچه او شخصیت متزلزل و ضعیف محمود عباس می‌خواند، جمهوری اسلامی نباید در باب این موضوع وارد عمل شود. یک شنبه شب حسین امیر عبداللهیان، دیگر دیپلمات وزارت خارجه، هم در برنامه گفتگوی ویژه شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفت این دیدار را باید در چارچوب سیاست‌های عربستان سعودی ارزیابی کرد.
عربستان سعودی از همه ابزارها در این ماه‌ها، از اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، کنفرانس اسلامی استفاده کرد برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران و اکنون با همه برگ‌ها و کارت‌ها از جمله کارت ابو مازن هم می‌خواد یک اعمال فشاری بکنه، در حالی که واقعاً سعودی‌ها اگه یه درک درست داشته باشن می‌دونن که ضمن اینکه نگاه ما به همه گروه‌ها در فلسطین هست، اما نگاه جمهوری اسلامی ایران به محور مقاومت هست که حفظ این محور مقاومت مقاومت هم تضمین کننده امنیت منطقه است، هم تضمین کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.
خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از خبرگزاری صفا که به نوشته فارس نزدیک به جنبش حماس است، خبر داد که دیدار محمود عباس با مریم رجوی شنبه شب در پاریس انجام گرفته است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و منطقه خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سابقه روابط جمهوری اسلامی با تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید ایران هیچگاه از مواضع محمود عباس حمایت نکرده است.
چه از زمان عرفات چه به خصوص از زمان محمود عباس آنچنان رابطه روان و بی‌دردسری نبوده، دچار نوسانات متعددی شده، به خصوص که خب محمود عباس چه دوره‌ای که خودش به توافقات ژنو وفادار می‌دونست و چه همین الان که همچنان با سایر کشورهای عربی خواهان طرح زمین در برابر صلحی که با اسرائیل به توافق برسن، اون چیزی که اتحادیه عرب پیش گذاشته و این چیزی که ایران از اساس باش مخالفه و معتقده که باید اسرائیل نابود بشه یا حداکثر خیلی نرمش بخوان خرج بدن، میگن باید رفراندوم در کل اسرائیل و فلسطین برگزار بشه. از این جهت هیچ وقت مواضع محمود عباس رو نپذیرفته ایران، به عنوان یک رهبر سازشکار خائن باش برخورد کردند و در این چارچوب ما می‌بینیم که تشکیلات خود مختارم اصولا سیاست خارجیش ارتباطاتش در منطقه بیشتر با کشورهای عربیه و اگر نیروی ایران خاص روش حساب بکنه، نیروی به اصطلاح حماس و یه مسری نیروهای رادیکال‌تر درون جنبش فلسطین بوده. همیشه هم تشکیلات خود مختار فلسطین از این نقش ایران که می‌خواد روی این شکاف بین فلسطینی‌ها سوار بشه و خودش تعمیق میکنه این شکاف رو، دلخور بوده.
به باور آقای حسینی فرد این دیدار پیامی است به ایران که تشکیلات خودگردان فلسطینی سیاستی مستقل دارد، هرچند که این دیدار برای دو طرف چندان وجهه سیاسی با خود همراه نخواهد داشت.
الان که به خصوص در منطقه تضاد بین ایران و عربستان بیش از پیش اوج گرفته و عربستان تمام امکانات خودش رو بسیج کرده، چه در سازمان همکاری اسلامی، چه در اتحادیه عرب و سایر نهادها و امکانات بین المللی، به نظر میاد که تشکیلات خود مختار فلسطین هم در چارچوب اون اختلافاتی که با ایران داشته، مشکلاتی که داشته، و هم در چارچوب این نزدیکی‌ها که باید با عربستان نشون بده، این نزدیکی با سازمان مجاهدین هم در همون رابطه گرفته. یعنی پیامی به ایران در رابطه با اینی که با ما واقعا باید چه برخوردی داشته باشیم و ما سیاست مستقل خودمون رو داریم، یا بنظر میاد بخش عمده این اقدام محمود عباس تو چارچوب تضادها و چالش‌های منطقه‌ایه، گرچه هم تو گفته شد زمینش هم به صورت وجود داشته، بدون اینکه ما تأثیر خیلی خاص چه در رابطه با جنبش فلسطین و چه در رابطه با تقویت وضعیت سازمان مجاهدین خلق از این دیدار شاهد باشیم.
از رویدادهای مهم منطقه در دو هفته اخیر دیدار آشکار مقامهای عربستان سعودی با مقامهای اسرائیلی بود که هم خبرساز شد و هم مقامهای جمهوری اسلامی را به واکنشهای تند نسبت به عربستان سعودی واداشت. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند به رادیو فردا میگوید نزدیکی عربستان سعودی و اسرائیل یک رویداد بی‌سابقه سیاسی است که دلیل اصلی آن را در دشمنی دو کشور با جمهوری اسلامی باید جستجو کرد.
وقتی که مسئله اجلاس امسال، بیانیه امسال اجلاس رو در نظر میگیرید، به کنار خبر رسمی که روزنامه حارث تایید کرده مبنی بر دیدار یک مقام ارشد نظامی، البته بازنشسته سعودی، با مقامات اسرائیلی، آن هم در خاک اسرائیل، ما به این جنبندی میرسیم که یک واگرایی شدید این تهران و ریاض در حال تحقق هست. هر لحظه جلوتر می رویم این واگرایی بیشتر می شود، در حالی که بین عربستان و اسرائیل ما می توانیم لمس کنیم که نوعی همگرایی داره شکل می گیره. البته مدعای من این نیست که عربستان مثلا می خواد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه یا عربستان می خواد روابط تجاری وسیعی برقرار بکنه، خیر، بلکه در همین مقدار که دو کشور اسرائیل و عربستان اینک به یک درک مشترک رسیده باشن، مبنی بر این که ما یک دشمن مشترک داریم و اون دشمن مشترک جمهوری اسلامی است. به نظر من این پیام بسیار خطیری است.
حضور تورکی الفیصل رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی در اجلاس سازمان مجاهدین در پاریس که حدود دو هفته پیش برگزار شد و استفاده او از واژه مرحوم درباره مسعود رجوی هم از رویدادی بود که بسیار خبرساز شد و ایران را به واکنش تندی در برابر عربستان واداشت.
گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا را میشنیدید. شما شنوندگان خوب ما، آخرین خبرها را میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. اگر همین الان سری بزنید به اونجا، میبینید که آیت الله خامنه ای برجام رو بی نتیجه بودن مذاکرات با آمریکا خونده و گفته که ثابت میکنه این مسئله رو. حسن روحانی در گفته که در دوره تحریم ها دستمان به سوی دیگران دراز بود. هفته نامه یا لسارات توقیف شد و اداره های خوزستان به خاطر گرما ساعت 1 بعد از ظهر تعطیل شدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از افزایش 2 برابری مصرف گاز در 4 سال گذشته خبر داده. همه اینها رو میتونید اونجا ببینید و بخونید. همچنین میتونید بخش های خبری رو که از دست دادید، احیانا مایل هستید به طور مثال مجلات رو دوباره بشنوید، میتونید اونجا ببینید و بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
نظامیان ارشد روسیه و ایران ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط بین دو کشور خواهان گسترش و تقویت همکاری‌های نظامی شدند. ایران برای نخستین بار در مسابقات نظامی بین‌المللی روسیه شرکت می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گروهی از نظامیان ایرانی که برای شرکت در مسابقات دوستی نظامی بین المللی عازم روسیه شدند، در حاشیه این رقابت ها با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه دیدار کردند. به گزارش تسنیم، محور اصلی این دیدار بررسی امکانات همکاری های مشترک بود و طرفین ضمن ابراز خرسندی از نزدیکی مناسبات نظامی بر لزوم گسترش هرچی بیشتر این همکاری ها تاکید کردند. سردار ولی مدنی، فرمانده نیروهای ایران، در پی این جلسه به خبرگزاری روسی تاس گفت نیروهای مسلح روسیه و ایران روابط خوب و رو به توسعه دارند و مطمئن هستیم رقابت های نظامی بین المللی همکاری های نظامیان دو کشور تحکیم خواهد کرد. الکساندر خرمچیکین، کارشناس نظامی در مسکو، همکاری نظامی روسیه و ایران را کوتاه مدت و تاکتیکی توصیف میکند.
ایران در هیچ مقطع تاریخی همپیمان ما نبوده و اکنون نیز همپیمان نیستیم. برخی اهداف مشترک در سوریه داریم که عمدتاً کوتاه مدت است. همچنین روسیه امیدوار است نیازهای تسلیحاتی ایران را تأمین کند که با اهداف ایران نیز همخوانی دارد. اما این همکاری فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که هم روسیه و هم ایران روابطشان با غرب پرچالش باشد.
مسابقات نظامی بین المللی از 4 سال پیش در شهرهای مختلف روسیه و قزاقستان برگزار می شود و شنبه با حضور 121 تیم از 21 کشور شرکت کننده و 9 کشور ناظر برای 5 بار کار خود را آغاز کرد. ایران به دعوت رسمی وزیر دفاع روسیه برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می کند و با 168 نفر از نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج در 7 رشته با دیگر شرکت کنندگان به رقابت می پردازد. این تیم تکنون در مسابقات صخره نوردی رتبه 3 و در پرش با چتر رتبه 5 را کسب کرده و قرار است در مبارزه تنک ها و نفربرها، کوه نوردی، تک تیراندازی، هوا برد و قواسی عمیق نیز شرکت کند. همچنین تیم ایران در 15 رشته به عنوان ناظر حضور دارد. در حالی که روسیه، چین، قزاقستان و بلاروس مدعیان اصلی این مسابقات هستند، سرهنگ مهدی احمدی افشار، سرپرست تیم ایران، به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفت نظامیان ایرانی به طور کامل از چالش های این مسابقات آگاهند و این رقابت ها را امکانی برای یادگیری موارد مفید و شبیه سازی تاکتیک ها و فنون سیر شرکت کنندگان می دانند. همچنین امیر حسین شکوهی، رئیس هیئت نظامی ایران به مسابقات نظامی بین المللی روسیه، صبح دوشنبه طی نشست خبری اهداف ایران از شرکت در این رقابت ها را این گونه شرح داد: کسب تجربه و آموزه های نوین نظامی، آشنایی با تجهیزات و امکانات نظامی و فنون رزمی روسیه و سایر کشورهای شرکت کننده و همچنین معرفی فرهنگ اسلامی نیروهای ایران در عرصه بین المللی. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، در افتتاحیه این مسابقات گفت:
رقابت‌های نظامی تفاوت اندکی با مسابقات ورزشی بین‌المللی دارد. باعث خرسندی است که نظامیان سلاح به دست همچون رفقا در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تسلیحات سنگین هولناک صرفاً وسیله رقابت است.
نظامیان روس و ایرانی بارها از تمایل خود برای گسترش همکاری تاکید کردند و اخیراً روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشت موسکو امیدوار است در همین سال جاری میلادی همکاری نظامی با تهران را دوچندان کند. خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک نیز در گزارش اعلام کرد روسیه و ایران دارای منافع مشترک در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه هستند و ضمناً تهران از مشتریان تسلیحات سیست. بر پایه همین گزارش تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه وعده داده تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل در اختیار ایران قرار گیرد از نشانه‌های نزدیکی مناسبات نظامی دو کشور است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
امکانات زیادی در اختیار شما شنوندگان خوب ما هست تا بتونید با دیگر شنوندگان در تماس باشید. از جمله میتونید با گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان مطرح کنید. گذاشتن پیام روی دستگاه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
آقای خامنه‌ای، با ملت ایران نیستی، بدون ملت ایران هستی، با دزدان غارتگران هستی که نگهت بدارند. بیا و اید و لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید که از قماش خودتون هست ضرر نخواهید کرد تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان می گذرد و وقت تنگ است.
من برای آقای خامنه‌ای دو تا سال برام پیش آمده. چرا شما از دراویش می ترسین، از سنی می ترسین، از بهایی می ترسین؟ شما که روسیه هستین، چرا می ترسی؟
فساد حتما در یک مکان مبلمان انجام نمیشه. فساد مثل کارهای خودتون داره انجام میگیره. حالا دو تا جوانم برن یک آپارتمان رو مبلمان اجاره کنند، اینو اسمش میذارید فساد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای اون دسته از شما که فرصت نکردید شماره رو یادداشت کنید تکرار میکنم: 00420221122112. شب و روز در اختیار شما شنوندگان خوب رادیو فرداست. از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم. نمای دور، نمای نزدیک پایان بخش این مجله خواهد بود. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم مهرداد قاسم‌فر بسپارم، شب خوب و بی دغدغه و یا دست کم کم دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه بررسی و مرور کتاب. با من مرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه است از داستانهای کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. پایه‌های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده ی گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت، نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماج به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموع شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که می توانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مستحکم‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکابین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافت دورتری را دید و دوباره درمانده و مستقل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد خاک گرفته. و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود، بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت پای در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود، ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند، با همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتند پایین، ولی یک بار که بالا می رفتند بوتونشان سر می رفت چون دمپایی ها سریع برف آغشته می شد و خیسی برفا به پاهاشون می دید. هلندی ها به هم می گفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقت بار است. چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفاشون گوش می داد از هلندی ها پرسید خب می خواهید با زمین های هموار چی کار کنید؟ همشان یک صدا و بی معطلی فریاد زدند میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پر زحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدی بخال، در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقت بود که هلندیا تصمیم گرفتن کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدن.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
بله، این کتاب در واقع از اولین داستانهای آلمانی در قرن 18 به حالت افسانه دارن و با آخرین داستانهایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده و قلم فرانس هولر تموم میشه. در واقع یه جوری نشون میده که افسانه ها نوع کارکردشون بر داستانهای مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستانهای امروز به کجا انجام میده به طور زمینی در واقع. ولی در هر حال داستان ها مضمون های مختلفی دارن، از طنز بگیر تا داستان های جدی تا داستان های سرراست تا داستان هایی که پیچیده تر هستن با تکنیک های پیچیده تر نوشته شدن.
خب با چه معیارهای این آثار این داستان ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدن این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سری که ناشر انجام میداد به نام دهتایی ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای تبری، از آقای اکبریان تبری، از آقای اصل امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و صفحه بر اینی که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه‌ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمیش که داستان‌های بسیار محبوبی هستن که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستن که به انتخاب خودم انتخاب کردم از فرانس هولر و نویسنده‌هایی مثل اینگبورگ باخمن و فاندیش گول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با همدیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 بسه هرگز کسی نمیتونه با ادبیات ادبیاتی آشنا بشه، ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان نویسی در گذشت تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این بیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست روی این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنن با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمان، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم. و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن و معرفی بکنم و با ادبیات کلاسیک قدیمی تر هم آشنا بکنم خواهند بود. و ضمن این که من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در کتاب بعدی من خوانندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که گاهی وقتا کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه. و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرا رو جذب نمیکنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو رو با هم پیش میبرم. به هر حال زیادی کار میکنم و باید همه جوانب رو در نظر بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلو تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.